بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اصول در رابطه با استصحاب و تعریف استصحاب است که مرحوم آخوند فرمودند که این تعریف ها در نهایت تعریف حقیقی نیست. حالا الفاظ مختلفی که نشون دهنده بقای حکم سابق باشد رو برساند، این همان استصحاب منتها مرموای خویی فرمودند باید دقت کرد مبانی مختلفه. اگر ما استصحاب رو به عنوان اصل بگیریم یک نوع تعریف داره، اگر به عنوان اماره بگیریم تعریف دیگری داره، که البته اگر اماره باشه لوازمش هم حجت میشه، فرق بین حالا اماره و اصل به این صورت باشه که فرمودن اینطوری ما صحیح است بگیم استصحاب حکم شارع است به بقای یقین در ظرف شک از جهت جری عملی. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی بود. حضرت امام رضوان علیه در اینجا یه مقداری مبسوط‌تر وارد میشن و محتوای فرمایش حضرت امام هم همینه، همون مانند کلام مرحوم آقای خوییه که به هر حال تعریف استصحاب به لحاظ مبانی مختلف میشه اگر به هر حال آثاری برش مترتب میشه. میخواد که اگر اصل عملی باشه مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره، این وظیفه شاک میشه. اینجا عنوان حجت و طریق مجعول نمیتونیم بهش بدیم. اگر تعریفش رو اینطوری بگیم ابقا و ماکان عیبی نداره. اگر ما اصل بدانیم استصحاب رو، حالا چه ابقای عملی باشه یا حکم به ابقا باشه، و اینجا میخوان این مسئله فقهی. اگر ما اصل بدانیم استصحاب رو مثل استصحابات حکمی، این هم به هر حال یک مسئله فقهی میشه که از ناحیه شارع میگیم که شارع فرموده ابقاء ماکان بکن. اما اگر استصحاب رو به عنوان حجت بر واقع بگیریم، جنبه طریقیت بر واقع رو به هر حال ملاحظه بشه که حالا چه میخواد برای تحفظ بر واقع باشه، مثل اصالت الاحتیاط در شبهه بدویه. حالا یه فرقی اینجا ایشون میذارن بین طریقیت للواقع یا تحفظ واقع. طریقیت للواقع رو میخوان که اگر بگیم طریق للواقع مثل سایر امارات میشه، یک مسئله اصولی میشه و حجت میشه، چون معنای منجزیت این است که اون شی منجز واقعه، نشون میده واقع رو و مخالفتش موجب استحقاق عقوبت میشه. بنابراین تعریفش به ابقای ماکان دیگه غلطه، چون این امری است که شارع مقدس حکم کرده یا بنای عقلا است یا حکم عقل است که معتبرش کرده. بنابراین خود حکم شرعی دیگه نمیشه. بنابر اینکه ما اماره بگیریم طریق به اثبات حکم شرعی میشه، برخلاف اونجایی که اصل بگیریم که این حکم شرعی میشه، مثل خبر ثقه خبر ثقه طریق به واقع، این یک، و مفادش ایجاب عمل بر طبقشه که این یه شیء دیگه است، و عمل طبق آن هم یه شیء سومه. اینا شؤون گوناگونش میشه، اینا با هم دیگه یکی نمیشه. اما اگر ما اصل بگیریم این دیگه یکی میشه، همون حکم شرعی میشه. بله، حالا تعریفشو بیان میکنم. بنابراین شما میخواهد که اینطوری باید تعریف بکنی که کون سابق که کاشف از بقا میشود در زمان شک، یا اینطوری باید تعریف کنیم اگر به عنوان اماره بخوایم بدانیمش، یا این گونه یقین سابق که کشف میکند از متعلقش در زمان شک، یا شک مسبوق به یقین، به یقین سابق. خلاصه در طریقیت یک نوع یقین سابق رو اصل بعد قرار بدیم، مقصودشون اینه. اگه بخوایم طریق و اماره ها اماره باشه، یقین سابق این به هر حال باید در تعریفمون اصل قرار بگیره، و وجه اعتبارش هم همینه که از ثابت یدون، وجه ثابتش اینه که واقع رو داره اینجا میاره. اماریت معنیش اینه دیگه، این شک ما و اجرای یقین، این به هر حال طریق به اون بقاء سابق میشه، که حقیقتش میفهمن که خب حالا اگر اینطور گفتیم که اعتبار شرعی استصحاب یقین رو طریق به متعلقش میکنه در زمان شک، این میفهمن که حقیقتش این میشه، استصحاب همون یقین سابق بر شک است در بقایی که کاشف از متعلقش میشه در زمان شک. اگر گفتیم اعتبار استصحاب به خاطر تحفظ بر واقعه، نه به خاطر طریقیتش، مثل همون احتیاط که ایشون فهمونن که احتیاط این گونه است، اگر کسی قائل به وجوب احتیاط بشه این به خاطر تحفظ بر واقعه، نه اینکه طریق به واقع باشه. در اینجا حقیقتش این میشه، شک در بقای شیئی که مسبوق به یقینه، یا یقین ملحوق به شک است. در اینجا مجعول شارع اون یقین سابقی است که کشف از کون لاحق نمیکنه، این طریقیت رو اینجا دیگه نداره. فرق میکنه بین این که ما به گونه ای تعریف بکنیم که جنبه اماریت پیدا بکنه، یا برای تحفظ از واقع باشه. ایشون فرق میذارن بین تحفظ از واقع که اصالت احتیاط این گونه است، یا اماره باشه که به هر حال طریق الالواقع در حقیقت اون واقع رو داره اینجا میکشونه، که همان تعبیری که کردن ثابت یدون. بنابراین ایشون میفهمن که چون مبانی مختلفه، ما نمیتونیم یک تعریف جامعی بکنیم که بنابر همه مبانی به هر حال اشکالاتش رو برطرف بکنه. چون اگر بگیم اصل، خب شک موضوعش میشه، به خلاف اونجایی که اماره باشه. اماره هم البته درش شک هست، اما تو شک نمیمانیم، شک موضوعش نمیشه، شک طریق الواقع میشه. و در حقیقت در فرق بین اماره و اصل این میشه که در اماره داریم واقع رو احرازش میکنیم، اما در اصل طبق فرمایشات این بزرگواران نه، ما به واقع کاری نداریم، میگیم حالا با اینکه مشکلمون حل بشه این کار رو انجام میدیم. که حالا بعداً در جنبندی نکاتی رو عرض میکنم، اون نظری که در اینجا عرض خواهیم کرد. قبلا هم در بحث براءت و اینها یه نکته ای در اینجا عرض کردیم. حالا فرمایش ایشون رو داریم، اگه بتونیم تبیین بکنیم داریم عرض میکنیم. بنابراین ایشون باید که جامعی بین طریقیت و اینکه حجت است و اصل است ما نداریم، بنابر یک مبنا حجت میشه، بنابر یه مبنا خلاصه طریقی میشه. بعد از این مطالب ایشون احتمالاتی رو میدن، این احتمالات در پرتو همین مطالبه، چیز جدیدی نیست که ثبوتاً ما استصحاب رو به حال این احتمالات درش میره. این که اولاً اصل عملی باشه، یک. دوم بگیم نه، اصل شرعیه برای تحفظ بر واقع. سوم بگیم اماره شرعیه، که خب فرق میکنه دیگه، اماره شرعی با اصل شرعی. اماره شرعی طریقیت داره، اصل شرعی نه. براءت مثلا اصل شرعیه اما طریقیت نداره. این چهار تا. پنجمیش این که بگیم اصل عقلاییه برای دفع حرج دیگه، مثل اصالت و صحه که اجرا میکنن عقلا که حرج از بین بره، طرف دیگه کارش مشخص بشه. ششم بگیم دلیل عقلی، منتها از مستقلات غیر از غیر مستقل است، دلیل عقلی از غیر مستقلات عقلی است که به حکم شرعی منتهی میشه. اما از ادله عقلی مستقلات نمیتونیم بگیریمش، این رو بیان میکنن. این شش احتمال رو ایشون بیان کردن که ما استصحاب رو چجوری تلقی بکنیم. چون میفهمید که مستقلات عقلی خودش منتهی به حکم شرعی میشه بدون واسطه، مثل قبح ظلم. قبح ظلم منتهی میشه به حرمت ظلم، که واسطهش هم دلیل عقلیه. واسطهش این است که اگر شارع مقدس تجویز بکنه ظلم را، این قبیح، و قبیح هم از شارع صادر نمیشه، محاله، پس ظلم حرام است. یعنی مقدماتش هم همش مقدمات عقلیه، مستقلات عقلی این چنینه که منتهیه به حکم شرعی میشه با مقدماتی که اون مقدمات هم عقلیه. اما مستقلات غیر عقلی نه، با یه واسطه‌ای به حکم شرعی میرسیم که اون واسطه دیگه حکم عقلی نیست. مستقلات غیر عقلی هم نیاز به زمینه داره تا حکم شرعی بهش مترتب بشه، مثل ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، که این از مستقلات غیر عقلیه. اگر ما برحال وجوب مقدمه رو بخوایم به شرع مقدس نسبت بدیم، به لحاظ اینکه بین ذل مقدمه و مقدمه عقل یک ترتبی می‌بینه، با یک ذمیمه‌ای که ذل مقدمه که واجب شده. پس اگر این مقدمه انجام نشه به ذل مقدمه نمیرسیم، با این ذمیمه حکم شرعی بر وجوب مقدمه اثبات میشه. بله، حالا این رو باید دید که این مطلب عقلی یا عقلایی که فرمودید، اگر مربوط میشه به یک معرفت عقلی که محتواش با برهان و اینها اثبات میشه، مثل به حال مبدأ‌شناسی و اینها، اگر پشتوانه این معرفت برهان باشه و برهان قطعی، خب دیگه این قابل شک دیگه نیست. اگر هم شکی بیاد، به حال این وسوسه است، تخیل. اما اگر این محتوای معرفت یه امر عملی باشه، چون تو معرفت شناسی عقلایی و اینها اونجا تحلیل نمیشه، این کل معرفت رو بررسی میکنن. این سوال حقیره که شما اینجا دارید مطرح میکنید، مقصود چیه که تعبیر معرفت شناسی کردید؟ این اگر محتواش به مسائل عملی باشه، محتوای این معرفت بایدها و نمایدها باشه، خب این باید با یه مبنای محکمی یقینی باشه. اگر به یه مبنای محکمی یقینی بود، اون هم شک عارض بهش اعتنا نمیشه. من به هر حال مسئله استصحاب هم به همین صورت دیگه، یه امری یقینی بوده، حکمی یقینی، موضوعی یقینی دارای اثر، و حالا شک داریم که اون حکم الان هست، اون موضوع هست یا نیست. حالا یا به اعتبار عقلا میگن اون رو اجرا بکن، یا به اعتبار حکم شرع. بنابراین میفهمند که حضرت امام خلاصه کلامشون اینه که اگر ما استصحاب رو از عقل بگیریم، قطعا از مستقلات عقلی نیست، چون نیاز به خطاب شرعی داریم که اون را صغرای کبرای عقلی بکنه. و این که بگیم اصل عملیه، هم ممکن است از اخبار گرفته بشه، هم میتواند بنای عقلا باشه. خلاصه در این قسمت از فرمایششون، ایشون یک تعریف مناسبی رو اتخاذ نمی کنند که استصحاب تعریفش اینه، منتها بحث بعدی این رو نشون میده یه مقداری که آیا استصحاب جزء ادله شرعی هست یا اینکه نیست. اونجا بیشتر این مطلب رو ایشون واضحش میکنن. بله، حالا انشالله اون ادامه بیان ایشون رو هم عرض میکنیم که تنبیه دوم باشه، تا ببینیم که ایشون در این قسمت تعریف نسبت به استصحاب نظر شریفشون چیه؟ اسال الله.